سلام، به رادیو جستار گوش میکنید. این اولین قسمته. من مینا حسنی هستم و جستاری به اسم یک کلمه تنها از سالار عبده رو براتون میخونم. این متن با ترجمه حبیبه جعفریان در شماره دوم مجله سان منتشر شده. برادرم رضا همیشه از دست من کفری بود. از بس بارها مجبور شده بود بیاید و مرا از هچلی که افتاده بودم توش در بیاورد. یک بار قبل از آن دوره‌ای که به کل قید مدرسه رفتن را بزنم یا خودشان مرا بیاندازند بیرون، واقعا یادم نیست کدامش، دبیرستان فرفاکس می رفتم در وست هالیوود. از تلفن عمومی تقاطع سانتا مونیکا و هالیوود درایو بهش زنگ زدم که بگویم ردم را زدن و واقعا به کمکش احتیاج دارم. رضا فحش را کشید به هم و کلی بد و بیراه بارم کرد، ولی آمد. یک ساعت قبلش با یک کلاس دهمی عوضی دعوایم شده بود. با زنجیر زده بودمش و در رفته بودم. اما به نظرم او و دار و دستش با ماشین افتاده بودن دنبالم. رضا با اینکه خیلی عصبانی بود آمد و به دادم رسید. درست مثل چند ماهی بعد از همین قائله که به خاطر حرکت خرکی دیگری باید می رفتم اورژانس برای شستشوی معده. رضا بعد از اینکه از بیمارستان آمدیم بیرون دیگر فوشم نداد. داد و هوار هم نکرد. در عوض مرا برد یک همبرگر فروشی. غذایی سفارش داد و حتی سعی کرد لبخندی بزند. آن موقع او ته دلش نگران بود مبادا من خیلی در این دنیا دوام نیاورم. سالها بعد جای ما دو نفر عوض شد. بعد از 2 سال اقامت در تهران برگشتم نیویورک تا پیش برادرم و همخانه‌اش برندن بمانم. دوره اوج شهرت رضا بود ولی شروع بیماریش هم بود. بیماری که داشت به سرعت پیشرفت می‌کرد و وارد مرحله ناجورش می‌شد. قرار شد من و رضا با هم کار کنیم. او دلش می‌خواست با هم نمایشنامه بنویسیم. من دلم می‌خواست او نمیرد. بدجوری دلم می‌خواست. وقتی رضا مرد این طوری نبود که در جا پرتاب شدم به دل ظلمات. برعکس طول کشید. انگار قدم به قدم از یک نردبان ناامیدی که به سمت تاریکی ناگزیر می رفت پایین می رفتم. غوطه‌ور در رخوتی که تا سالهای متمادی روزهایم را احاطه کرده بود. حتی بعد از انتشار اولین کتابم که با وجود رقابت تنگاتنگ در جامعه ادبی نیویورک اعتباری هرچند ناچیز برایم آورد و به خاطرش توانستم یک کار آکادمیک آبرومند برای خودم دست و پا کنم. اندوه میتواند اشکال مختلفی به خودش بگیرد. بعضی وقتها مثل این است که قدم گذاشته در یک غار، هرچه جلوتر میروی نور کمتری هست برای اینکه راه را ببینی. و آخرش میرسی به تاریکی محض. برای من این اتفاق در یک شب به خصوص افتاد. خوابیدم و وقتی بیدار شدم انگار کلیدی خاموش شده بود. شب تولد استادم بود، نویسنده و پروفسور ادبیات که آن شب 60 سالش میشد. خیلی از آدمهای اسم و رسمدار عالم ادبیات و هنر نیویورک آنجا بودند، اما من احساس غریبگی میکردم. یکی از مهمانها سوزان سانتاگ بود که عاشق تئاترهای رضا بود و وقتی خودم را بهش معرفی کردم کوتاه و صمیمانه بغلم کرد. بعد هم توی مهمانی از هم جدا افتادیم و پیش نیامد صحبت کنیم. آنقدرها طرفدار سانتاگ و آن سبک پرتمطراقش نبودم، اما در این مورد خاص دلم می‌خواست اینطور فکر کنم که همدردی آدمی در سطح او برای فوت رضا هرچند مختصر تکیه گاهی برایم خواهد بود و زیر پر و بالم را خواهد گرفت. امیدی احمقانه که از یک جور احساس درماندگی و هراس می آمد. صبح روز بعد چشمهایم را باز کردم، اما نمی توانستم از رخت خواب بلند شوم. مثل این بود که پایت را قطع کرده باشند. پایی که الان دیگر می دانم رضا بود. آن مواجهه ناچیز با سوزان سانتاگ، طرفدار صاحب نام رضا، واقعیت ناگفته‌ای را جلوی چشمم آورد که همه سالی که گذشته بود به روی خودم نیاورده بودم. برادرم رضا مرده بود و هیچ چیز این واقعیت را تغییر نمی داد. تکیه‌گاهم را در زندگی از دست داده بودم. دیگر تنها بودم. این اندرز قدیمی که زمان التیام بخش است هیچ وقت مرا مجاب نکرده. زمان درد را می کشد، زهرش را می گیرد. همین، مثل تماشای یک عکس قدیمی است که دور و محو است، اما هنوز خیلی هست. آخرین سال زندگی رضا غیر قابل تحمل بود. هم برای خودش، هم برای من، هم برای همخانه‌اش. در زندگی کمتر چیزی از تماشای سوسوی امید و سلامتی در معدود روزهای خوب آدمی مبتلا به بیماری لاعلاج دردآورتر است. چون وقتی دوباره سر و کله بیماری پیدا می شود، که همیشه می شود، احساس می کنی روزگار شوخی بیرحمانهی سرت در آورده. از مرگ رضا به این ور مرگ‌های زیادی دیدم. مرگ ناگهانی و خشونتبار آدم‌ها در میدان نبرد. اما برای من هیچ کدام با ذره ذره آب شدن عزیزی جلوی چشمت قابل مقایسه نیست. اینکه شاهد باشی چگونه نیروی حیات آرام آرام جانش را ترک می کند و دیگر رمقی نمی ماند تا برای چیزی ایستادگی کند. سری رضا در عالم تئاتر با وجود اینکه از هیچی شروع کرده بود مردم را کنجکاو کرد. دلشان می‌خواست بدانند رضا اصلاً کی بود و تحت تأثیر چه کسانی و چه چیزهایی بود. تئاترهای رضا تماشاگرها را گیج و مبهوت می‌کرد. او چه وقتی صحنه‌اش چندین بلوک از محله‌ای در نیویورک بود، چه وقتی برای اجرا سراغ فضاهایی تنگ و خفه می‌رفت، قادر بود تصاویر خودش را انتخاب و دستچین کند و بازی‌هایی از بازیگرانش بگیرد که در شکوه و تأثیر به خودسوزی شبیه بود، به قربانی شدن در راه کسی یا چیزی. این تئاتری بود فوق‌العاده خشن و کاری بود جانکاه. هیجان و پویاییش آدم را میخکوب میکرد. مثلا رضا وقتی 21 سال داشت با بودجه نزدیک به هیچ یک اجرای بلند 3 ساعته از شاهلیر روی صحنه برد. بعد از اینکه کار حیرت آور رضا را تماشا کردم اجراهای دیگر از شکسپیر به نظرم خسته کننده و طاقت فرسا می آمد. همه ما که با او بودیم می دانستیم شاید ناخودآگاه که چیزی خارق العاده در حال وقوع است. این تمرین ها، این بازی ها دیگر در تاریخ تئاتر تکرار نخواهد شد. دست کم نه به این شکل و با این قدرت و سرزندگی. شاید دیگرانی بیایند با کارهایی به همین بزرگی، اما تئاتر به خصوصی که رضا عبدو روی صحنه می آورد فقط و فقط متعلق به او بود. و بعد ناگهان که مرد، مرگی که همه ما منتظرش بودیم، هیچ کس نتوانست جایش را پر کند. رضا مرد در 32 سالگی و سوالها سر و کلهشان پیدا شد. در حقیقت خیلی پیشتر از این پیدا شده بود. آیا رضا واقعا در هند درباره رقص کاتاکالی تحقیق کرده بود؟ نه. آیا رضا در 9 سالگی در یکی از آن اجراهای حماسی رابرت ویلسون در جشن هنر شیراز نقش آفرینی کرده بود؟ بعید است. اما در سطر سیاهه سوالات محققان و آشنایان و اهالی تئاتر این بود که آیا مادر ما ایتالیایی است؟ واقعیت این بود که مادر ما ایرانی خالص بود و یک قطره خون ایتالیایی هم در رگ‌هایش نداشت. روانشناسی پشت این مسئله جالب است که چرا رضا از همان اول کار چنین داستانی از خودش ساخت و چطور ایتالیایی بودن مادرمان فکر و ذکر آدم ها شده بود. دروغ رضا از ترس می آمد. ترس از موفق نشدن در محیطی که مشخصاً احساسات ضد ایرانی در آن اوج می گرفت. هنوز به نیمه دهه 80 میلادی هم نرسیده بودیم. انقلاب ایران تازه پا گرفته بود. کشور داشت با عراق می جنگید و خاطره گروگانگیری کاملاً در حافظه جامعه آمریکا تازه بود. می دانم رضا همیشه پشیمان بود که گفته بود مادرش ایتالیایی است، اما آن موقع که تازه 20 سالش شده بود و باید برای همه چیز می جنگید، اینکه مادری ایتالیایی داشته باشد کمی آزادی عمل بهش داد و باعث شد بیشتر از آن که به چشم دیگران ترسناک بیاید، جالب و نامتعارف باشد. اما پشت این همه ذوق و شوق دیگران بابت رگ و ریشه مثلا ایتالیایی ما چه بود؟ تا سالها هر وقت کسی ازم می پرسید آیا مادرم ایتالیایی است جوش می آوردم. درست نمی فهمیدم این خشم از کجا آب می خورد. اما هر بار دلم می خواست داد بزنم نه آقا جان نه مادر من ایتالیایی نیست. زمان برد و تأملاتی در باب آن لایه دسیز آمیز شوینیزم فرهنگی و اثرات ناخودآگاهش، تا بالاخره فهمیدم داشتن مادری ایتالیایی برای خیلی ها در واقع نبوغ رضا را توجیه می کرد. پذیرفتن این واقعیت که یک ایرانی که هنوز 30 سالش هم نشده قوانین تئاتر بین المللی را از نو نوشته و تاجی از هنر بر سرش گذاشته غیر ممکن بود. حتما آن پاره ایتالیایی وجودش بود که به این موفقیت رسیده بود. همان خون اروپایی خالص که در رگ‌های دانته، وردی، پیراندلو و فلینی جریان داشت. این هم از آن بند نوازی هاست که خودم هم در زندگی زیاد باهاش مواجه شدم. سالی نیست که کسی دوروبرم از اینکه در دپارتمان ادبیات انگلیسی یک دانشگاه آمریکایی، آن هم در نیویورک، سمت و مسئولیتی دارم اظهار تعجب نکند. انگار به ذهن این آدم‌ها خطور نمی‌کند وقتی یک مرد یا زن آمریکایی، بریتانیایی یا فرانسوی می‌تواند استاد زبان فارسی یا عربی باشد، عکسش هم می‌تواند درست باشد. این قضیه همیشه مرا یاد مصاحبه‌ای می‌اندازد با ادوارد سعید فقید. او تعریف می‌کند که یک نفر چقدر تعجب کرده از اینکه او عرب است ولی می‌تواند پیانو بزند و خوب هم بزند. دروغ‌های مصلحتی رضا و اغراق‌های گاه و بیگاهش تا مدت‌ها مرا دنبال خود کشاند. مخصوصاً این حرفش که گفته بود در کودکی رفتار پدرمان با او خشن بوده. پدر ما مرد خاورمیانه ای قلدری بود و رگ و ریشش به لرستان می رسید. جایی که آدم اصولاً با بزن بهادر بودن و با مرام بودنش تعریف می شود و چنین آدمی ممکن است هر آن با هر کسی خشن باشد. برای رضا که رنجی بی پایان برده بود تا فارغ از قید آن پیشینه زیادی مردانه که باهاش بزرگ شده بود هویت خودش را فاش کند، این ایده تعرض که گوش غربی ها همیشه برای شنیدنش حاضر و آماده است، فقط تکه‌ای بود از افسانه ای عظیم‌تر. درست مثل همان دوره رقص کاتاکالی دیدن در هند یا بازی در کاری از رابرت ویلسون در ایران. و نتیجه هم داد. این کار به شمایل رضا پیچیدگی بخشید که تئاترهای او را تحسین برانگیز می‌کرد. در طول زمان دروغ‌ها را گذاشتم کنار. در واقع سعی کردم فراموششان کنم. مرگ رضا رمقم را برده بود. من و رضا ماه‌های آخر روی نمایشنامه‌ای کار کرده بودیم که قرار بود اسمش باشد داستان یک بی‌آبرویی. یک روز که داشتم کتابخانه‌مان را زیر و رو می‌کردم، آن موقع من و رضا توی آپارتمانی زندگی می کردیم در میدان تایمز. برخوردم به نسخه ای از تاریخ جامع بی آبرویی. کتابی لاغر و نازک بود از خورخه لوئیس بورخس و در جا دستم آمد که رضا اسم نمایش نامه را از این کتاب گرفته. اسم خوبی بود، هرچند بورخس همیشه از این کتابش مثل تلاشی کودکانه یاد کرده بود. من و رضا کم کم ریتم هم دستمان آمده بود. کار او این بود که به من مضمونی میداد یا تصویری و بعد اجازه میداد با آن بروم جلو. کار من این بود که بلوک هایی از متن بسازم در فرمی کاملاً بی قید و شرط. چیزی که با میل طبیعی من به نوشتن رمان ها و مقالاتی که پایبند به ساختار بودن تفاوت زیادی داشت. کار کردن با رضا به آدم آزادی عمل میداد. مثل شعر بود. چیزی که من هرگز قادر به انجام دادنش نبودم. ایده مرکزی داستان یک بی‌آبرویی با دو نفر پیش می رفت که در نوبت اعدام بودند. یکی به شکل واقعی، یکی به صورت استعاری. یکی مثل رضا از مرضی لاعلاج در حال مرگ بود و دیگری در زندان منتظر اعدام. یادم است در آن دوره آپارتمانمان مملو از کتاب‌هایی بود که با دو موضوع سر و کار داشتند. مجازات اعدام و وضعیت وحشتناک سیاه‌پوستان آمریکا. رضا قبلا نمایشنامه نوشته و اجرا کرده بود به اسم تنگ، راست، سفید که در آن تیزی حمله‌اش متوجه مرض ویرانگر نژادپرستی در آمریکا بود. اما این موضوع هنوز رهایش نکرده بود و مصمم بود با داستان یک بی‌آبرویی جور دیگری برود توی دلش. و آمارها را که نگاه می کردی خودشان می گفتن چرا. جمعیت سیاه پوست ها در آمریکا 12% است و 42% زندانی های در انتظار اعدام سیاه پوستند. داستان یک بی‌آبرویی شکلی از خشم در برابر مرگ روشنایی بود که عملاً در آخرین نمایش نامه من نقل قول های یک شهر ویران سراغش رفته بودیم. نمایشنامه‌ای که بیماری، مرگ و نسل‌کشی را نشانه می‌رفت که آن زمان در یوگسلاوی در جریان بود. بین پرسه‌هایم در کتاب‌فروشی‌ها برای پیدا کردن کتاب‌هایی که رضا برای نمایشنامه جدید نگاهی بهشان بیاندازد، در کتاب‌فروشی به کتابی برخوردم که به نظرم بد نبود. سرمست از مریضی‌ام، نوشته آناتول برویارد. کتابی کوچک و پرشور که یک منتقد نیویورکی قبل از آن که در دوره کوتاهی مغلوب سرطان شود نوشته بود. توان رضا روز به روز تحلیل می رفت. با این همه انگار جملات این کتاب برایش برانگیزاننده بود و سر پایش می کرد. روزها همینطور حرف می زدیم و من برایش می نوشتم. تا روزی که آن جمله خاص را نوشتم. مبادا پیاده شدن، یک کلمه باشد. یک کلمه تنها. الان یادم نیست این جمله کجای متن بود و پس زمینه چی بود. ولی رضا بلا فاصله مجذوب ایها می شد که در پیاده شدن هست. اینکه همزمان آغاز و پایان را در خودش دارد. در دلش هم رسیدن هست، هم به پایان رسیدن. هم سفر هست، هم سکون. ترک کردن شناوری است مثل کشتی برای پهلو گرفتن در یک بندر. اما تأکید آن جمله روی تنهایی ذاتی بود که در یک موقعیت خاص هست. چه می شود اگر مقصدی که بهش می رسی خانه آخر و بی بازگشت باشد؟ مثل مرگ. رضا روزها در این فکر غوطه خورد. مدام از من می پرسید چرا و چطور به این جمله رسیدم؟ به او نگفتم چون ذهنم دارد از مرگ تو جلو می زند رضا. چون نه ذهن من و نه مرگ تو رهایم نمی کند. از اینجا به بعد حافظم محو است. نمی دانم آیا روزها و هفته پیش از مرگ رضا بود که این اتفاق افتاد یا هفته ها و ماه ها. چیزی که برایم واضح هست این است که دیگر نمایشنامه‌ای در کار نبود. رضا مریض بود. کار از کار گذشته بود. با این حساب چه بر سر متن داستان یک بی‌آبرویی آمده. گذشت زمان باعث شده بود فکر کنم هیچ وقت کار را کامل نکردیم. در واقع به خودم این طور باورانده بودم که اصلا شروع نکردیم. شاید یک خط اینجا، یک خط آنجا. متن‌های تکه پاره و تصادفی این ور و آن ور و نه بیشتر. ایده‌ای که می توانستم با آن سر کنم چون این رنج را کم می کرد که در شرف خلق نمایشنامه دیگری با رضا عبده بودی، اما نشد. بعد 17 سال بعد از مرگ رضا، سال 2012، یک بار خیلی تصادفی برخوردم به بازنشر مصاحبه‌ای که دانیل موفسون در سال 1998 با هم کرده بود. بخشی از گفتگوی ما این بود: جدیدترین همکاری تو با رضا در نمایشنامه نقل قول‌های یک شهر ویران بود، نه؟ آره، آن نقطه ای بود که به نظر می آمد از اینجا به بعد قرار است تمام نمایشنامه های رضا را بنویسم و اتفاقا آخرین نمایشنامه اش را نوشتم، یعنی در اصل تمامش کردم، اما بعد دیگر حالش بد شد. منظورت همون داستان یک بیابرویی است؟ آره. کدام درست است؟ حافظه من؟ حافظه تحلیل رفتم در سال 2012 وقتی مطمئن شدم هرگز داستان یک بی‌آبرویی را تمام نکردیم، یا آن اصرارم در سال 1998 که خیلی نزدیکتر هم هست به مرگ رضا روی اینکه متن را تمام کردیم؟ اینقدر تفاوت؟ و چرا؟ آیا آن موقع داشتم دروغ می‌بافتم؟ همان کاری که رضا گهگاه ویرش می‌گرفت بکند؟ یا این همان گذر زمان نابکار است که کمکم کرده چیزی گرانبها را از یکی از دردناکترین و کشدارترین دوره های زندگیم پاک کنم؟ این را می دانم که حمله خشمی خود انگیخته، خشم از مرگ رضا مرا سوق داد به این که هرچه برای آن نمایش نوشته بودم بریزم دور. دیگر نمی دانم چی واقعی است و این حالم را بد می کند. حتی تحقیرآمیز است. میگویند فراموشی یک مکانیسم دفاعی است. فراموش کردن داستان یک بی‌آبرویی چقدر برای من حیاتی بوده؟ هیچ وقت نخواهم دانست. از کل نمایشنامه ناتماممان آنچه مدت‌های مدیدی است با من مانده همان یک جمله است: مبادا پیاده شدن یک کلمه باشد. یک کلمه تنها. آن هم به خاطر اینکه رضا چنان مسحورش شده بود که مدام با صدای بلند تکرارش می‌کرد. در یکی از چند مراسم یادبودی که به فاصله کمی بعد از مرگ رضا در جاهای مختلف برگزار شد، این یکی در لس آنجلس بود. یک نفر آمد سمت مادرم و ناگهان شروع کرد به ایتالیایی حرف زدن. واضح بود که می‌خواست با مادر رضا به زبان خود او که فکر می‌کرد ایتالیایی باشد حرف بزند. مادرمان که آن موقع بالاخره توانسته بود ویزا بگیرد و بیاید آمریکا تا در آخرین روزهای زندگی رضا کنارش باشد، یک لحظه معذب شد. انگلیسی و فرانسه را خوب بلد بود، اما ایتالیایی اصلاً، ولی خودش را از تک و تا نینداخت. مثل یک بازیگر کارکشته قیافه دردمندانه ای گرفت و گفت: خواهش میکنم، این زبون فقط خاطرات بد رو برای من زنده میکنه. حاضر نیستم به این زبون حرف بزنم. آن آدم حرف مادرم را باور کرد، یا لااقل وانمود کرد باور کرده، و دیگر به زبان مادری او یعنی ایتالیایی حرف نزد. این را فقط به این خاطر تعریف کردم که می توانست پایان مناسبی باشد. شاید نقطه‌ای که می شد همه آن خاطرات اشتباهی و مبهم را پشت سر بگذارم. اما زندگی هیچ وقت با آدم اینقدر رو بازی نمی کند. بهار 2018، موزه هنرهای معاصر نیویورک که به همراه مجله یک نمایشگاه فصلی طولانی برای بررسی کارنامه رضا تدارک می دید، آن میل به دانستن حقیقت را دوباره به جانم انداخت. به خصوص که برای وقایع نگاری زندگی رضا و یادگاری هایی که ازش باقی مانده مدام با مدیران نمایشگاه در تماس بودم. آرشیو آثار رضا عبدو در بخش هنرهای نمایشی لینکلن سنتر در کتابخانه عمومی نیویورک نگهداری می شود. گنجینه‌ای که هر پژوهشگری را تحت تأثیر قرار می دهد و من در همه این سالها با اینکه هفته چند بار از کنارش رد می شدم به صرافتش نیفتاده بودم به آن سر بزنم. می توانستم آنجا درباره داستان یک بی‌آبرویی چیزهایی پیدا کنم. چطور تا به حال نرفته بودم؟ اولین سوالی بود که از خودم پرسیدم و جواب دادم چون از چیزی که ممکن بود پیدا کنی وحشت داشتی، چون آماده نبودی. بالاخره در یک روز گرم و روشن اواسط ماه مه، وقتی تازه فارغ التحصیل ها با آن کلاه و رداهای معروف آمده بودند لینکلن سنتر تا از هم عکس بگیرند، قدم در راه گذاشتم. جلوی کتابخانه مجسمه فلزی بزرگی هست از الکساندر کالدر و پشت سرش تعدادی از گرانبهاترین ساختمان‌های روی این سیاره در مجموعه پهناور کنار هم قرار گرفتند. فیلارمونیک نیویورک، اپرای متروپولیتن، مدرسه جولیارد و تئاتر باله آمریکا. وقتی منتظر بودم تا کتابدار جعبه شماره 6 آرشیو رضا عبدو را برایم بیاورد، جعبه نگهداری کارهایی که من و رضا با هم انجام داده بودیم، گشتی آنجا زدم و از پشت شیشه اشیایی را که برای هر مجموعه داری قیمتی است نگاه کردم. کفش‌های آرتورو توسکانینی، مدادهای کلارا شومان، دستمال گردن فرانس لیست. این بنا برخلاف سنت غالب در بخشی از جهان که من از آن می‌آمدم، مظهر نظم، انسجام و دسترسی بود. منی که در هیچ کتابخانه یا موزه‌ای بیشتر از 5 دقیقه بند نمی‌شوم و حوصله‌ام سر می‌رود یا خوابم می‌برد، دهانم باز مانده بود. مسحور شده بودم. این ادای دین جهان غرب بود به خودش، به تواناییش در حفظ و حراست چیزها، به این که اجازه نمی دهد گذشته به همین سادگی محو شود و به این که حافظ احساس دوام است و آن احترامی که با خودش می آورد. وقتی جعبه رسید، اولین چیزی که توجهم را جلب کرد، متن 151 صفحه‌ای نمایشنامه‌ای بود که بر اساس شاهنامه برای رضا نوشته بودم. فکر می کردم این متن گم شده. دیدنش بعد از این همه سال بی‌شباهت به دیدن روح نبود. در عصر رضا خیال داشت برای فستیوال لس آنجلس روی شاهنامه کار کند و از من خواسته بود تا از این اثر حماسی عریض و طویل قصه‌ای مستقل در بیاورم. اما به دلایلی پروژه شاهنامه رفت توی کشو و مجبور شدیم به سرعت سراغ چیز دیگری برویم که در نهایت شد نقل قول‌های شهر ویران. آن موقع رضا به هم گفت سرمایه گذاری برای شاهنامه منتفی شده و باید اجرای کم هزینه تر جفت و جور کنی. هزینه صحنه و لباس در نقل قولها در برابر هزینه‌ای که باید صرف پروژه شاهنامه می شد ناچیز بود. اما الان که نگاه می کنم مطمئنم این که رضا طرح شاهنامه را کنار گذاشت یک دلیل مهم داشت. مریض‌تر و ضعیف‌تر از آن بود که از پس چنین چیزی بر بیاید. این کار تکاپو و تقلایی می‌خواست که آن زمان دیگر در توان رضا نبود. علاوه بر همه اینها گمان می‌کنم نقل قول‌ها هم در زندگی شخصی رضا و هم برای زمانه خودش یک ضرورت بود و بارها بجاتر از نمایشی بر اساس شاهنامه. چیز زیادی از این نمایشنامه غیر از تمرکزش روی وجه تراژیک رابطه رستم و سهراب یادم نبود. حالا می دیدم متن واقعاً ملغمه ای است از شخصیت‌های مثالی شکسپیری، از جمله دلقک و همسرایی‌هایی به سبک و سیاق تراژدی‌های یونان و شخصیت‌های جور و جور از خود شاهنامه که با رنگ و لعابی پست مدرن به هم بافته شده بودند. تا بندبازی‌های ادبی نویسنده جوانش را به رخ همه بکشند. خواندن این وراجی بیوقفه و متظاهرانه در نمایش نامه‌ای که خودم یک ربع قرن قبل نوشته بودم واقعا حال آدم را خراب می کرد. بعد از چند صفحه انداختمش کنار. خودپسندی کودکانه اش را نمی توانستم هضم کنم. متن یک جاهایی هم نوید بخش بود، اما بی نصیب از فروتنی و بی تجربه در آن چیزی که در تئاتر بهش می گویند زمان بندی. البته رضا اگر بود دقیقا می دانست با این کلمات قلمبه سلمبه چه کند. می برید و می برید و آنچه را بود به حد اقل می رساند. بعد چند خط از خودش اضافه می کرد تا همه چیز رنگ بگیرد. و وقتی کارش با نوشته تمام می شد، از آن متن ناشیانه اول اثری درست شده بود، تند و تیز و حاضر به یراق. نشسته بودم آنجا روبروی کتابدار و داشتم چیزهایی را که عمری پیش از آن نوشته بودم و آن همه سال در این عمارت بایگانی بود نگاه می کردم. اینکه کل این موقعیت چقدر غریب و دور از ذهن بود، یک لحظه رهایم نمی کرد. انگار دزدی باشم که به خانه برگشته که دیگر مال او نیست و دارد اسرار بقیه را دید می زند. این کلمات دور ریخته شده بودند، اما هنوز آشنا بودند. نزدیک، اما دور بودند. خیلی دور. آنچه از داستان یک بیابروی آنجا بود، ناچیزتر از این حرفا از آب در آمد. کل فایل منهای چند صفحه دست نوشته رضا 6 صفحه بود. این یک کار تمام شده نبود. حتی نزدیک به تمام هم نبود. مگر اینکه یک زمانی بیشتر سهم خودم را همانطور که حدس می زدم دور ریخته باشم. چیزی که آن لحظه چشمم دنبالش رفت تکه هایی از نوجوانیم در همان چند ورق بود. صفحه 1 بخش الف برخوردم به این جمله. سوراخ درون آینه بزرگ و بزرگتر می شود. این جمله از کتاب شعر یک شاعر خیابانی بود که وقتی در برکلی درس می خواندم می شناختمش. این جمله نپیچیده بود، نه جالب. هیچی نبود. اما آن موقع که بهش برخوردم در 20 سالگی خیال کردم آنقدر خاص هست که در یادها بماند. یا شاید گنجاندنش در نمایشنامه رضا عبدو راهی بود که به سرم زده بود برای جاودانه کردن پیرزنی بی خانمان که در برکلی از این کافه به آن کافه می رفت و شعر می فروخت. صفحه 3 مرا برد به آن دوره زندگی من که رضا اغلب اوقات از دست من عصبانی بود. بعد از ظهر یک شنبه است. نشسته آنجا و با شستایت بازی بازی می کنی که نگهبان می آید و می پرسد پروتستانی یا کاتولیک؟ دوباره گذرم افتاده بود به بازپروری. مهم نبود این بار برای چی. آنطور که از مرد می شد فهمید بعد از ظهر یک شنبه بود. هرچند خودم تقریبا مطمئنم صبح بوده و علاف نشسته بودم توی زندان. واضح است که یک شنبه ها روز کلیسا رفتن بود و آقای نگهبان هم به ذهنش نرسید شاید من هستم مسیحی نباشم. وقتی کل روز تک و تنها توی انفرادی بوده ای و بعد یک نفر می آید و به تو فرصت می دهد یکی 2 ساعت با آدم ها باشی، خیلی مهم نیست به عبادتگاهی فرستاده شوی که مال خودت نیست. و من فوری جواب دادم پروتستان. چرا پروتستان؟ خودم هم نمی دانم. از این تصمیم های آنی و من درآوردی بود و در عرض چند دقیقه با بقیه لات های جوان پروتستان برای عبادت به خط شدیم. یادم می آید بلا فاصله بعد از عبادت روز یک شنبه برای من یکی از آن فیلم های ژاپنی گودزیلا را گذاشتن، یکی از آن قدیمی هایش. حماقت بار بودن این صحنه، نشستن روی نیمکت‌های نیایش کلیسایی در زندانی در آمریکا و تماشای گودزیلا در ذهن من 16 ساله حک شد و بعد از سالها تمامش را گذاشتم توی کاری که قرار بود رضا بسازد. کل بخش به داستان یک بیابرویی ارجایی بود به آن دوران. حتی به شکلی غیر مستقیم لحظه انتخاب و شهودم در آن خانه خدا را هم گذاشته بودم توی کار. به پهنای صورتم اشک می ریختم و قسم خوردم که بعد از آن راه و روش خطاکارانه‌ام را در زندگی بگذارم کنار. که تا حد زیادی هم گذاشتم. بعد بالای آن صفحه 4 چند خطی بعد از گودزیلا و کفاره بالاخره پیدایش کردم. همان سطری که اصلا به خاطرش رفته بودم آنجا. جمله‌ای که تا آخرین لحظه با رضا ماند. مبادا پیاده شدن یک کلمه باشد. یک کلمه تنها. در نمایشنامه تایپ شده حتی قید شده بود کدام بازیگر این جمله را بگوید. تپه. تام پرل، یکی از بازیگرهای کلیدی رضا در همان گروه تئاتری که خودش درست کرد. و جواب را که باز یک سوال است از پیتر جیکوبز می شنویم. یکی دیگر از بازیگران اصلی رضا. مبادا. رادیو جستار قرار صندوقچه‌ای باشه برای روزهای مبادا. روزهایی که سعی می‌کنیم لذت خوندن و فکر کردن به متن‌های مورد علاقمون رو با دوستان ندیده و نشناختمون به اشتراک بگذاریم. روزهایی که شنیدن جستارهایی که دوست داریم دقایقی از ملالمون رو گم می‌کنه تو خودش. کنارمون باشید تا با دلگرمی همراهیتون از این زمستون جان سالم به در ببریم و سرخوشانه به بهار برسیم.
میدانم شامهای زیادی در پیش است، میدانم داغهای زیادی خاموش است، میدانم رودها و صدا خشکیده است، میدانم برفهای گرانی بارید است، اما صبحهای عجیب و رودهای غریب و آفتاب نجیبی در راه است، اما صبحهای عجیب و رودهای غریب و آفتاب نجیبی در راه است، میدانم